هفت شب در ایران است و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. امیدوارم که شنونده رادیو فردا باشید، ما رو انتخاب کرده باشید و در این لحظه شما میتونید از طریق امواج کوتاه 13755 کیلوهرتز اگر که به اینترنت دسترسی ندارید در ایران شنونده ما باشید. همچنین موج متوسط 1395 کیلوهرتز هم در اختیار شماست برای شنیدن رسانه خودتون رادیو فردا. در روزی در کنار شما هستیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرده و اشاره‌ای هم داشته به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین در این روز باز برای شما از آخرین اتفاقات و تحولات در ارتباط با اعتراض‌ها و معترضان دیماه 1404 خواهیم گفت. پس با ما همراه بمونید، در ادامه بریم سراغ رضا جمالی تا از رضا جمالی خبرها رو بشنویم.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت بنا ندارد کشور را به سوی جنگ ببرد، اما مجرمان داخلی را هم رها نخواهد کرد. او همچنین به کشته شدن چند هزار نفر در جریان اعتراضات گسترده در سراسر ایران اذعان کرد. علی خامنه ای گفت جمهوری اسلامی رئیس جمهور آمریکا را به دلیل خسارات و تهمت هایی که به ملت ایران زده مجرم می داند. علی خامنه ای اعتراضات اخیر را فتنه آمریکایی خوانده و مدعی شده که هدف آمریکا بلعیدن ایران است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گروهی از معترضان را کسانی توصیف کرد که با اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی ارتباط نداشتند، اما با دروغ‌ها هیجان زده شده بودند و در ادامه افزود این دسته هم چند هزار نفر را به قتل رساندند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت خودش را قانع کرده که دست به اقدام نظامی علیه حکومت ایران نزند، زیرا مقامات جمهوری اسلامی اعدام 800 نفر را متوقف کردند. در همین حال چند روز پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در بیشتر شهرهای ایران، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بازداشت معترضان ادامه می دهند. فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان روز شنبه از بازداشت 50 نفر در این استان خبر داده و بر اساس سیاست عمومی جمهوری اسلامی آنها را به فتنه‌گری، تخریبگری و هدایت اعتراضات متهم کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گیلان تعداد بازداشت شدگان در این استان را بیش از 1500 نفر گزارش کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در جریان اعتراضات سراسری در ایران بیش از 20000 نفر از معترضان بازداشت شدند. وزارت خارجه ایالات متحده در حساب فارسی خود در شبکه اجتماعی اکس به ایران درباره هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه هشدار داد. در این پیام گفته شده گزارش‌های مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حال آماده سازی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی است دریافت شده است. بر اساس این پیام گفته شده که رئیس جمهوری آمریکا بارها تأکید کرده که همه گزینه‌ها روی میز باقی مانده‌اند و اگر رژیم جمهوری اسلامی اقدام به حمله به دارایی‌های آمریکا کند، با نیروی بسیار بسیار قدرتمند روبرو خواهد شد. در این پیام بار دیگر تأکید شده که واشنگتن این هشدار را داده بود و دوباره هم می‌گوید که با رئیس جمهور ترامپ بازی نکنید. روز گذشته وزارت دفاع آمریکا خبر داد که ناو هواپیمابر ابراهام لینکن به سمت منطقه خاورمیانه حرکت کرده و حدود یک هفته دیگر به منطقه میرسد. داده های نت بلاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، نشان می‌دهد که قطعی اینترنت در ایران از مرز 200 ساعت عبور کرده است. ایران تا کنون چندین دوره طولانی از خاموشی اینترنت را تا کنون این چنین تجربه نکرده است. به گزارش نت بلاکس از صبح شنبه افزایش بسیار جزئی در میزان اتصال اینترنت ثبت شده است. بر اساس این گزارش با وجود این افزایش اندک، سطح کلی دسترسی به اینترنت همچنان در حدود 2% باقی مانده و هیچ نشانه ای از بازگشت گسترده و پایدار ارتباطات مشاهده نمی شود. در همین حال گزارش ها و مشاهدات کاربران حاکی از آن است که فعالیت برخی کاربران داخل ایران در بعضی از شبکه‌های اجتماعی به صورت محدود و پراکنده اثر گرفته شده و اندک تماس‌های ناپایداری نیز از طریق پیام‌رسان‌ها انجام گرفته است، اما دسترسی عمومی کاربران عادی همچنان تقریباً مسدود است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز یکشنبه فردا برای دیدار با عباس عراقچی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره اعزام شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران برای مشارکت در سرکوب معترضان منتشر شده است. یک شاهد عینی از مشهد به رادیو فردا گفته است که بخشی از نیروهای سرکوبگر در این شهر ایرانی نبودند.
رضا جمالی خبرها رو با آگاهیتون رسوند. شما همچنان با ما هستید و اینجا ایستگاه 19. فراموش نکنید که از طریق اگر به اینترنت دسترسی دارید، البته از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام، از طریق تارنمای رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و همچنین ماهواره یاست و در کنارش یوتیوب میتونید شنونده این برنامه زنده باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ایلیا جزائری در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنه به رویدادهای امروز و اخباری که تا امروز بوده در پیوند با اعتراضهای دیماه 1404.
بله محمد، امروز برای دومین بار از اون آغاز اعتراضات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. البته برای اولین بار بعد از اون سرکوب شهر اعتراضات بود. در این سخنرانی که کرد باز روایت دیگر مقام‌های حکومتی رو باز تکرار کرد آقای خامنه‌ای و گفت اون چه اتفاق افتاده فتنه آمریکایی بود و هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. اشاره کرد به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و گفت آمریکا به خاطر تلفات و خسارات و همچنین صدماتی که ایران دیده برای و تهمتی که به گفته آقای خامنه‌ای به ملت ایران زده مجرم هست. البته آقای خامنه‌ای در این سخنرانی حتی آمار تلفات رو نه به من دقیق تایید کرد که شمار کشتگان زیاد هستند، از هزاران نفر صحبت کرد. اما در مسئله تنش بین ایران و آمریکا رهبر جمهوری اسلامی گفت که ایران دنبال جنگ با آمریکا نیست.
بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو هم رها نمی کنیم. مجرمان بین المللی هم اونا رو رها نمی کنیم. باید با شیوه های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشه.
در پیوند با همین سخنان و ادامه تأکید مقام های جمهوری اسلامی بر سرکوب معترضان و همچنین صحبتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کرده که 800 اعدام لغو شده، خبرنگار صدا و سیما جمهوری اسلامی با داستان تهران در حاشیه دیدار با علی خامنه‌ای صحبت کرده. علی صالحی داستان تهران تکذیب کرد، رد کرد مسئله لغو اعدام ها رو. البته خب چیزی نیست که بشه مثلا راستی آزمایی کرد، به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی زیر فشار شهید جامعه جهانی قرار داره و تاکید کرد که پیگرد افرادی که معترض هستن و جمهوری اسلامی اونها رو اغتشاشگر مینامه ادامه داره.
ما برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و سریع هست و الان تعداد زیادی از پرونده هامون منتهی به صدور کیفرخواست شده، به دادگاه ارسال شده.
خب صدای علی صالحی دادستان انقلاب و تهران رو شنیدیم. دادستان انقلاب تهران و دادستان عمومی هم هست آقای صالحی؟
دادستان انقلاب تهران، بله.
شنیدیم و بریم سراغ اینترنت. اینترنت همچنان موضوعیه که یه چیزی امروز کرد، یه حرکت‌های اینترنت ایران امروز انجام داد. یه تعدادی تونستن تماس بگیرن ولی مثل خیلی محدود
بود. بله بسیار محدود بود. به گفته سایت نتفلیکس 2% وضعیت طبیعی باز شد، البته بالا پایین داشت. تعدادی از کاربران از داخل ایران تونستن که در شبکه ایکس بنویسن مطالبی، از جمله دنیاراد خبرنگار که اشاره کرد به این مسئله و گفت که می نویسن و نمی دونم آیا این پیام میرسه یا نه. کاربری به اسم آخوجسته گفت نوشته که مایک مشت مرده متحرکیم که زندگی از ما فاصله داره. علی شهسوانی گفت نوشته که قطعچکانی اینترنت رو باز کردن. این توییت از تنها ترین دوران ملت ایران نوشته میشه. محمد، این همراه میشه با انتشار آمار تازهی توسط سایت راهانه، آمار که این سایت سایت حقوق بشر تونسته اونها راستی آزمایی کنه. البته با وجودش وضعیت اینترنت راستی آزمایی بسیار مشکل است و رادیو فردا به طور مستقل هم نمیتونه راستی آزمایی کنه. این سایت نوشته تا اینجای کار تونسته کشته شدن 3090 معترض رو ثبت کنه طی اعتراضات و 3882 نفر دیگه بهش گزارش دادن که در این باره داره تحقیق میکنه. مشاهداتی هم از سوی برخی کاربران، برخی مردم ایران همون نقش از آنچه در ایران در میگذره، از جمله یکی از ساکنان محله زعفرانی تهران که به ما پیام داده در مورد مشاهداتش، گفته که ما به خاطر وضعیت امنیتی ایران اون رو بازخونی کردیم.
اینترنت نداریم، هیچکی نداره، این به صورت قاشاقی گیرم اومده، هم صدای ما بشید که اینترنت رو بیارن، اگه اینترنت نباشه اوضاع اینجا خیلی خراب میشه، با ما هم صدا بشید که بهمون اینترنت برسونن. اوضاع طوریه که 8 شب به بعد حکومت نظامیه، اینو رسما اعلام نمیکنن اما وقتی بیرون باشیم اینو میبینیم، خیلی خطرناک وضعیت.
یکی دیگه از شهروندان ایرانی که به تازگی وارد تاجیکستان شده، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد باش صحبت کرده که بخش از صحبتاشو بشنویم از مشاهداتش در ایران.
هنوز عادی نشده و مسلماً اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه.
هنوز تظاهرگرا در خیابان ها زیاد هست؟
نه، ضد شوجبهش همهشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونه، مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه.
بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با یکی از شهروندان ایرانی که به تازگی به تاجیکستان اومده بود و دوشنبه صحبت کرده بود درباره وضعیت در ایران. ایلیا، واکنش ها هم بسیار بوده، اگر میتونی یه جمع‌بندی از واکنش ها بدی بعد.
بله، همونطور که گفتید بسیار بوده و هست و ادامه داره. اما روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا امروز صحبتی کرده و گفته که این نهاد به تلاش‌های خودش برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان تروریستی ادامه میده و تاکید کرد که مردم ایران سزاوار زندگی در آزادی هستند.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم ازت که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردی به آخرین تحولات در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه 1404. اما همونطور که از ایلیا هم شنیدید، اشاره کرد به صدایی که از چند شهروند ایرانی داشتیم، یکی از صداها که بازخونی شده بود و یکی هم که شهروندی بود که به دوشنبه رفته بود. هومن عسکری همکارم هم گفتگوی رو داشته با یکی از شهروندان مشهد که صدای این شهروند به دلیل امنیتی تغییر کرده و او از حال و هوای این روزهای حاکم بر مشهد گفته، با هم بشنویم.
18 روز پنجشنبه خیلی جمعیت زیاد بود، جمعه به همین صورت، حالا یه مقدار 10% کمتر، ولی خب از روز بعدش به خاطر اینکه دیگه شرایط جنگی شد کمتر شد دیگه.
چه وضعیتی در خیابان‌ها حاکم شد که میگید وضعیت جنگی بود؟
ببینید، همون اسلحه‌ای که تو جنگ استفاده میشه، اسلحه‌ای که حالا ما می‌شناسیم، کلاشینکوف، حالا اسلحه‌های بزرگتر، تیروار، همه اینا تو بود دیگه، تو سطح شهر بودش و آرایش همه نظامی بود. تو میدان‌های اصلی دولای سلای بعد از بالای پلا همه تفنگ‌های جنگی استفاده می‌شد دیگه. خیلی‌ها کشته شدن، خیلی‌ها زخمی شدن. کنار دست خودمون رو خب دیدیم که کشته شدن.
چی دیدین شما؟
ببینید، شلیک میکردن از روی پولا، از روی ساختمونا، اگر جایی بود پاسگاه بود از روی پاسگاه شلیک میشد به مردم دیگه، یعنی جایی نداشتن از اینکه تیر بزنن به مردم و حالا مستقیم باشه. اگه شب بود خب لیزر داشتن، لیزر میگرفتن، بعد از لیزر 10 ثانیه 20 ثانیه بعد تیر شلیک میشد. بود دیگه، تیرای جنگی زیاد شد دیگه، از روز جمعه خیلی زیادتر شد.
شما گفتید کنار دست خودتون شلیک شد به یک کسی؟
بله بله، داشتیم شعار میدادیم که کنار دست من یه جوونی تقریبا 22-23 ساله، حالا دقیق نمیتونم تخمین بزنم چون هیچ آشنایتی با هم نداشتیم، ولی تیر جنگی تو گردنشون خورد و متاسفانه در جا جان دادن.
یک گزارش هایی منتشر شده مبنی بر این که این نیروهایی که در خیابان ها بودن، نیروهای حکومتی، دست کم بعضی از اینها ایرانی نبودن. آیا شما چیزی ملاحظه کردید در مشهد؟
همه مدل بودن. ببینید ما صورتایی که می‌بینیم خب حالت افغانی، حالت عرب، همه مدل بودن، ولی ایرانی هم بود داخلشون، یعنی از خود نیروهای ایرانی هم بودن داخلشون، لباساشون همه متحدالشکل بودش.
آیا شما شنیدید که اینها به زبان غیر فارسی صحبت بکنن؟
چون من خودم شخصا نزدیکشون نبودم، نه، ولی چهره‌ها، اون چهره‌هایی که ایرانی نبودن مشخص بودش.
نقطه اوج برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی چه زمانی بود در این دو روزی که شما در اعتراض شرکت داشتید؟
در شهر مشهد نقطه اوج شب اول، یعنی شب اول منظور 18 هم پنجشنبه، جلوی ساختمان تلویزیون بود که بچه ها فکر میکردن که هیچ نگهبان یا ماموری نداره، اون لاین اول پرچینای تلویزیون رو که شکستن برن داخل، متاسفانه از داخل تیراندازی خیلی زیادی شد، اونجا تقریبا 40-50 نفر جون دادن از بچه ها. و شب دوم که تو همه محله ها، تو محله های خوب مخصوصا پایین، خیلی حالا ما نبودیم تو محله های پایین تر، ولی خیلی ظاهرا کشته داده، از هر سه تا خونه یه نفر جوان شاید دست داده. ولی در جمعه دیگه همه جا به صورت علنی، یعنی تو هر محله که معترضا می اومدن که اعتراض خودشون و فریاد خودشون رو بزنن، همه جا تیراندازی شد و جمعه بسیار بسیار کشته ها زیاد شدن.
رسانه های جمهوری اسلامی میگن که معترضان یا دست کم گروهی از معترضان بسیار خشن بودند، تیراندازی میکردند، حتی صحبت از این هست که ماموران حکومتی رو به آتش کشیدن یا چیزهای دیگه. آیا شما در اون دو شبی که در اعتراض‌ها حضور داشتید به چشم دیدی که معترضان به نیروهای حکومتی حمله بکنن؟
ببینید اینجا دو تا نکته هستش. اولا که اعتراض بوده و به هر حال تو خیابون وقتی کسی میاد اعتراض داره، یعنی خشمگینه. ولی من اون چیزی که دیدم مردم، نه اینجوری نبوده که حالا مردم حالا بهشون میگن تروریست، جمهوری اسلامی میگه تروریست، نه اینجوری نبوده. اگر نیروی بسیجی یا نیروی کسی دنبال مردم میکرد و قصد آزار و اذیت رو داشت، مردم از خودشون دفاع میکردن، دفاع با دست خالی بوده، حالا نهایتاً با یه سنگ چیزی بوده. اینجوری نبوده که بخوان کسی رو بکشن یا تیراندازی کنن یا مردم مسلح باشن، چون وقتی این آدم میشنوه واقعا آتیش میگیره از درون. در نهایت کار مردم این بوده که اگه کسی مثلا میخواسته مخبری بوده یا بسیجی بوده از خودش دفاع بکنه، یعنی اونجوری نبوده که مردم بخوان کسی رو بکشن یا مثلا مسلح باشن، نه اینجوری نبود.
زمانی که یک معترضی مثلا زخمی میشد یا به زمین میافتاد و احیانا نیروهای حکومتی به او میرسیدند، آیا او رو بازداشت میکردند یا مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟
بازداشتی نبود. من خودم توی مشاهده‌ای که داشتم، یه دختر جوان خب پاش پیش خورده بود، افتاده بود زمین، با تیر ساچمه‌ای بهش حتی دوباره شلیک کردن، با تیر ساچمه‌ای، اینو من دیدم، رفتن طرفش به پشتش تیر ساچمه‌ای زدن، پاش پیش خورده بود و خورده بود زمین، وقتی بهش رسیدن با تیر ساچمه‌ای بهش زدن. تا حتی بعضی از موردا وقتی تو کوچه‌ها که فرار می‌کردن، اینا میومدن دنبال می‌کردن، تیر می‌زدن.
الان حال و هوای شهر چطور هست؟
همه دپرس و همه غمگینن، والا هیچ دلخوشی برای هیچ کس نیست، مخصوصا که خب به هر حال همه انتظار داشتیم جامعه بین الملل عکس العمل بیشتری نشون بده، عکس العمل شدیدتری نشون بده، و الان فعلا همه تو شوک هستیم دیگه، توی شوک بین ناامیدی و امید. حالا یه روزنه هنوز ممکنه باز باشه، کشورهایی که قدرتمند هستن در رأس همه اونا رئیس جمهور ترامپ خب قول داده بود به مردم، همه امیدواریم هنوز، ولی امیدامون توی حاله از ناامیدیه. اینجوری بگم بهتون، نمیدونیم چی میشه و آیا این همه تلاشی که مردم کردن، این همه کشته‌ای که دادن، آیا اینا واقعا نادیده گرفته میشه یا نه.
از یک شهروند شنیدید در مشهد. اجازه بدید که بریم جلوتر و بپردازیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای. آقای خامنه ای کشته شدن چند هزار نفر در اعتراض‌های اخیر رو تأیید کرده و البته مسئولیت رو از شونه حکومت برداشته و به سمت رئیس جمهور آمریکا و روی دوش رئیس جمهور آمریکا گذاشته. البته در جایی هم گفته که ما نمیخوایم که کشور وارد جنگ بشه، اما درباره کسانی هم که بازداشت شده گفته اونها رو رها نخواهیم کرد، از واژه اعدام هم استفاده نکرده. صحبت های آیت الله خامنه ای رو در میون گذاشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که بشنوید.
جمهور اسلامی الان روز به روز تحلیل میکنه و دچار فلج تحلیلی و تصمیم گیری است. بعیده که یک برنامه ریزی دراز مدت داشته باشن، ولی به هر حال علی خامنه ای امروز به هر حال از مخفیگاهش با این فرض که فعلا براش خطر جانی نداره بیرون آمد که اولا دلداری بده و تقویت بکنه روحیه نیروهای سرکوبگرشو و پایگاه اجتماعیشو که خوب اونها هم به تدریج وقتی گرد و غبار بخوابه با این تصاویر و ویدیوهای انبوه کشتار مواجه بشن اونا متزلزل میشن. علی خامنه‌ای اومد به اونا دست مریضات بگه، روحیه بده و مهمتر از اون اومد یک روایت کثیف بسازه. جمهور اسلامی هر موقع دست به کشتار میزنه یه روایت کثیف فراش میسازه، اما این بار این روایت کثیف سخت ساختنش. اعدامای 67 نیست که پشت دیوارهای بلند زندانها در سراسر ایران اتفاق افتاده باشه و به جز ماموران خودشون کسی شاهدش نباشه. این وسط خیابان در برابر میلیون ها چشم، هزاران ویدئوی ضبط شده اتفاق افتاده. هزاران نفر رفتن جنازه بچه‌هاشون رو تحویل بگیرن، گفتن پول باید بدین، اگه پول سنگین خواستن نداشتن گفتن باید بگیم بسیجیه یا نهایتاً بگیم تروریستا اینا رو کشتن. جمهور اسلامی خوب از این جنبه هم بد سابقه است. همه بازم بیاد داریم وقتی ندا آقا سلطان کف خیابان کشته شد، اینا روایت‌های مضحک کثیف و متضادی ساختن. یه بار گفتن مامورای انگلیسی کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن.
ولی خب آقای علیجانی این واقعاً حالا صحبتایی که جمهوری اسلامی میکنه نظیرش خب در گذشته هم بوده، مثلا در جنبش سبز همه با مثلا اسم فتنه آشنا شدن، این بار هم آقای خامنه‌ای داره از فتنه صحبت میکنه. کلن به نوعی میشه گفت که چقدر مخاطب داره و مخاطبش همون افرادی هستن که آیا مثلا در راهپیمایی حکومتی که بعد از این اعتراض ها صورت گرفت شرکت میکنن، یا به نوعی میخواد پیامی رو هم به بیرون منتقل کنه؟
ببینید متاسفانه حالا پایگاه اجتماعیش هم شاید باور نکنن، چون بگن اینا فتنه آمریکایی بوده. دیدیم دیگه، خب بالاخره اینا جلو انظار عمومی بوده. روز دهم اینا در همه کانال‌های ولایی و امنیتی آیه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه رو منتشر کردن، یعنی اینقدر بکشید تا فتنه تموم بشه. این دستور کشتار از طرف علی خامنه‌ای اومده. علی خامنه‌ای تو همین ویدیوش میگه یه عده لیدر بودن، اونا یه عده نوجوان تحریک شده بودن، بعد میگه اینها چند هزار نفر رو به قتل رساندن. حالا عراقچی پریروزا میگفت چند صد نفر، حالا علی خامنه‌ای میگه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوندن. خب معلومه که این تو شرایط کسی این رو نمیپذیره. و این که بگه این فتنه آمریکایی بوده، کمر فتنه رو شکستیم، بعد همونجوری که معنای مستضعفم تغییر داد، اومد معنای 22 بهمن هم که روز سرنگونی یه حکومت استبدادی بود و گفتیم 22 دی مثل 22 بهمن، یعنی روزی که قتل عام کردن مردم رو میگن روز شبیه 22 بهمنه. ببینید این توجیهات موقعی بازم بیاد داریم تو قتل‌های زنجیری گفتن دارش و پروانه فروه رو دوستای خودشون کشتن، بعدم که پذیرفتن کار از اطلاعات بوده گفتن این کار نفوذی های خارجی ها بوده. حالا علی خامنه‌ای اینجا ببینید این عدد 800 تا اعدام رو من قبل از اینکه آقای ترامپ بگه در یه ویدئویی که پسر آقای امجد، آیت الله امجد، محمد امجد منتشر کرده و با کمال تأسف از گروه پدرش نقل میکنه که تبریک میگه این سرکوب ها رو و اینها، اون 800 تا حکم اعدام رو اونجا هم میگن. یعنی این 800 حکم اعدام چیزی نیست که از خارج در اومده باشه، از داخل به خارج رفته و خود این ویدئو نشون میده حالا به هر نیتی که ایشون اینو منتشر کرده که نیروهای سرکوب دوچار تردید و تزلزلن، که یک روحانی بلندپایه ناراضی و حتی در خارج از کشور داره زندگی میکنه رو نیاز پیدا کردن که از قول اون بیان به اصطلاح اطمینان قلبی بدن به اون ماموران سرکوبگرشون که دستون درد نکنه، مبارک باشه براتون، که واقعا تلخ و تأسف‌باره. ولی این روایت ها و این مسئله پاسخگوی شرایط نیست. ببین خامنه‌ای
بیشتر میخواد پاسخ اینم من ازتون بپرسم، شما فکر میکنید این الان پاسخیه برای آقای ترامپ که گفته بود که جلوی اعدام ها رو به هر حال گرفته با اقدام هایی که انجام داده، یا نه؟ چون آقای عراقچی یه جایی در مورد صحبت های آقای خامنه‌ای هم که به نوعی یک به دو میکنه با آقای ترامپ گفته بود که اینها بیشتر رتوریک یا حالا خطاب است، یا بگیم مثلا رجزخانیه.
ببینید آقای خامنه‌ای به گمان من الان خیلی نمیخواست جواب آقای ترامپو بده، بلکه به حرفای آقای ترامپ استناد میکرد، چون ترامپ خب بالاخره این آخر سرکوبه جنبش خیزش اعتراضی اخیر اومد گفت من حمایت میکنم و مثلا اعدام کنید عکس‌العمل نشون میدم، نه در اولش. ولی خامنه‌ای با این نقل قولا سعی کرد که اون روایتش رو بسازه. درسته به حال خط نشانی هم برای آقای ترامپ کشید، ولی این بیشتر برای مصرف داخلی داشت. ولی خامنه‌ای متوجه خطیر بودن اوضاع هست، از تعبیر ما در یک شرایط مهم بین المللی و داخلی به سر میبریم این تعبیر رو به کار برد و یا گفت ما کشورا نمیخوام به طرف جنگ ببریم. یعنی این نشون میده که بالاخره تو سیاست خارجی الان نمیخواد تحریک کننده باشه، بلکه میخواد به هر حال جا خالی بده. و علی خامنه‌ای بازم اشاره بکنم به یک بخش مهمتری از حرفش که تای حرفش میاد، میگه وضع اقتصادی مردم حقیقتا سخت، مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب علی خامنه‌ای میدونه خودش که این معترضین با پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی استارتش زده شد، ولی به جای اینکه خودش رو مسئول بدونه، یعنی کسی که مسئولیت اصلی رو داره در وضع اقتصادی، انگار خودشان اپوزیسیون کنار گور نشسته و با کمال بی‌شرمی میگه مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب به هر حال اینها یه چیزی نیست که بشه در افکار عمومی پنهانش کرد.
از طرف دیگه شما گفتید که در برابر آقای ترامپ خط و نشان کشید، اما به نظرتون نمیاد که خیلی موضع آقای خامنه‌ای این بار در برابر آقای ترامپ ضعیف‌تر بود نسبت به موضعی که حتی در گذشته داشت؟
بله بله، ایشون مثلا احاله داد به وزارت امور خارجه که باید مثلا دیپلماسی کشور این را دنبال کند، مثلا یعنی تیر هوایی زد. ولی به نظر من انگیزه اصلیش ساختن این روایت کثیف بود و انگیزه اصلیش دلداری و روحیه دادن به لشکر ورشکسته و آدم کوشش بود. اینا وقتی که کم آوردن و مردم مثل سیل جوشیدن، مثل چشمه جوشیدن در خیابان ها و مرتب داشت زیاد میشد، وقتی کم آوردن دست به قتل عام زدن و اون نیرویی که قتل عام کرده یواش یواش سرد میشه، مسئله دار میشه، اختلافات داخل نظام بالا میگیره. به همین دلیل بود که گفت دعوای سیاسی جنایی نکنید، به رؤسای کشور رئیس جمهور رو توهین نکنید، چه در مجلس چه غیر مجلس. یعنی میخواد انسجام نظام رو در بالا حفظ بکنه، در بالا هم تشتت، در پایین هم ریزشه. حالا ما اخبار رو باید به تدریج ارتباطات برقرار بشه، متوجه بشیم که این قتل عام در درون خود نظام چه عکس العمل‌هایی داشته.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. آیت الله خامنه‌ای گفته که بنا نداره کشور رو سوی جنگ ببره، اما به گفته او مجرمان داخلی رو هم رها نخواهد کرد. اما روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی هم در نشستی که در واشنگتن داشت در برابر خبرنگاران قرار گرفت، تا پس از دو هفته که از اعتراض‌ها می‌گذشت و در روزهای 18 و 19 دی ماه بسیاری با فراخوان او به خیابان ها آمدند و پس از اون هم شاهد سرکوب شدیدی بودیم، نظرات خودش رو با مخاطبان خودش، هوادارانش و معترضان در ایران در میون بگذاریم. بشنویم جزئیاتی رو از بنیامین صدر در این باره.
درست یک هفته پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض خیابانی در جای جای ایران که پس از برخورد خونبار ماموران حکومتی به کشته شدن هزاران تن انجامید، او روز جمعه در یک نشست خبری در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا از جامعه بین‌المللی خواست تا فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی بیشتر شود، تا به این ترتیب به معترضان برای سرنگونی زودتر جمهوری اسلامی یاری رسانده شود. شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای این نشست که با حضور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی برگزار شد، از حاضران خواست که به یاد هزاران جوان کشته شده یک دقیقه سکوت کنند. او سپس به نقش رهبری خود و پیوندش با مردم ایران اشاره کرد و گفت که به طور مشخص 6 درخواست از جامعه جهانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی هدف قرار دادن سپاه پاسداران، رهبری آن، ساختار فرماندهی و زیرساخت‌هایش را به عنوان یکی از درخواست‌های خود مطرح کرد. او دومین خواستش را فشار حداکثری علیه حکومت ایران، مسدود کردن دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان و هدف گرفتن ناوگان سایه برای صادرات نفت ایران اعلام کرد. ولیعهد پیشین ایران در توضیح سومین خواسته خود به مختل کردن حصر سایبری ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد و خواستار استفاده از استارلینک و دیگر فناوری‌های ارتباطی امن شد تا قابلیت به گفته او رژیم ایران برای قطع اینترنت مختل شود. شاهزاده رضا پهلوی چهارمین درخواستش را نیز اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و درخواست پنجمش را فشار بر حکومت برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان کرد. او در تشریح درخواست ششمش خطاب به جامعه جهانی گفت آماده به رسمیت شناختن دولت مشروع انتقالی در لحظه موعود و گذار ایران به یک ساختار دموکراتیک باشند. این شش درخواست در حالی بیان شد که کشورهای غربی به خصوص آمریکا درباره حمایت و کمک به مردم ایران وعده و وعیدهایی مطرح کردند. موضوعی که شاهزاده رضا پهلوی به آن واکنش نشان داد و گفت که اطمینان دارد حرف و عمل دونالد ترامپ یکی خواهد بود، اما موضوع تنها زمان است. فرزند پادشاه پیشین ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی یا با یا بدون کمک جهان سقوط خواهد کرد
و بنابراین در اون آینده خواهند تونست که در آزادی کامل و در برابری کامل شهروندان متعدد اون مملکت یکپارچه باشند. این تعهدی است، نه فقط تعهد من، با تعهد تمام کسانی که معتقد به اون رسول هستند و اکنون در این جبهه واحد با هم داریم کار میکنیم تا این مسئله رو پیش ببریم.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد برنامه‌ای با عنوان پروژه شکوفایی تدوین شده که به طور مشخص به دوره 100 روزه پس از سرنگونی حکومت می‌پردازد. او گفت که این برنامه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی با مشارکت اقتصاددان‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف است و اسناد متعددی برای اجرای آن آماده شده است. ولیعهد پیشین ایران گفت که بخش بزرگی از ارتش و نیروهای امنیتی ایران وفاداریشان را به مردم ایران اعلام کردند و برای سرکوب معترضان سر کار خود حاضر نشدند و به همین دلیل حکومت ایران از گروه‌های نیابتی خارجی خود از جمله هشت الشعبی برای سرکوب ایرانی ها استفاده کرد.
وقتی که میبینیم این نظام دست به این کار میشه، اینجاست که جامعه بین المللی باز متوجه بشه که این نظام حتی حاضر عواملی از خارج بیاره بر سرکوب مردم خودش و تا این حد بقی هست. به هر حال من فکر کنم که دنیا امروز تصمیم گرفته برای عکس‌العمل نشان دادن.
موضوعی که در روزهای اخیر وزارت امور خارجه آمریکا و برخی رسانه‌های غربی نیز آن را مطرح کردند. این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت اکنون زمان حساسی است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، او معتقد است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در نهایت در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. رضا پهلوی تاکید کرد که برای کمک آمریکا هرگز دیر نیست. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند بار وعده مداخله در روزهای اخیر گفته که کشتار در ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی اعدام مخالفان را فعلا لغو کرده است. برخی از رسانه‌ها این سخنان را عقب نشینی از وعده اقدام نظامی علیه حکومت ایران اعلام کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید و نماینده آمریکا در سازمان ملل جداگانه گفتند که همچنان همه گزینه‌ها در برخورد با جمهوری اسلامی روی میز است.
از بنیامین سعد شنیدید درباره صحبت‌های دیروز شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری. همین موضوع رو با تورج عطابکی، استاد تاریخ و مطالعات اجتماعی خاورمیانه و آسیای میانه در میون گذاشتم و از آقای عطابکی پرسیدم که چه پنجره تازه‌ای رو شاهزاده رضا پهلوی به روی هواداران خودش و معترضان در ایران باز کرد در صحبت‌های اخیری که داشت. بشنویم از تورج عطابکی در هلند.
اجازه بدید بگم که اون نشست خبری که ما دیروز داشتیم و اشارات شاهزاده رضا پهلوی به رویدادهای اخیر، این خیزش انقلابی، سرکوب گسترده، ایشون رو در یک جایگاه هماهنگ کننده این خیزش انقلابی نشون داد. جای هیچ تردید و دودلی رو حتی برای مخالفان شاهزاده اگر منصف باشند باقی نگذاشته. به هر رو گزارشی باید داده می شد به ارباب جراید، به افکار عمومی، هم در داخل ایران هم بیرون از ایران، و ایشون تلاش کرد که به شکل خیلی موجز خلاصه چون این کاری رو بکنه. و البته عمده تکیه ایشون در حقیقت به حمایت کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، به ویژه حمایت دولت آمریکا از این خیزش بود و همونطور که اشاره هم کردید خواستای روشنی رو هم ارائه داد در 6 ماده و از این دست. خب اینها در حقیقت اون چیزیست که در مجموع ما میتونیم ببینیم، اما اشاره کنم که جاهایی هم بود که انتظار میرفت که ایشون به این خیزش و خواستای مردمی و چشمنداز آینده بپردازن که کم پرداخته شد.
از جمله آیا شما پنجره تازه‌ای رو دیدید در حرف‌های شاهزاده یا صرفاً یک گزارش بود از آنچه که به هر حال تا اینجا بخشیش در رسانه‌ها منعکس شده بود، بخشیش رو شهروندان حالا با همون روش‌هایی که موجود بود به بیرون در زدن؟ آیا جدای از اون شما نکته تازه‌ای رو هم دیدید در صحبتشون؟
اجازه بدید بگم که در چنین زمانی که ما یک خیزش مردمی داریم و یک گزارشی است که یکی از رهبران یا حتی بگیم که تنها رهبری که به نقد ما داریم ارائه میده، نباید انتظار داشت که حرفای تازه شنید، بلکه باید برنامه کار رو در حقیقت تدقیق شدهش رو شنید. ایشون در جایگاهی نیستن که در حال حاضر افق بسیار دوردستی رو باز کنن برای مردم و از این دست. به نقد باید به مردم میگفتن که آمدید خیابان، چه دستاورد داشتید و چه برنامه‌ای رو باید دنبال بکنید. و من همینجا میخواستم اشاره کنم که انتظار میرفت که ایشون به 2 نکته اشاره بیشتری بکنن، تکیه بکنن، که نکردند. و از جمله این تنوع اشکال اعتراضی بود که باید در صحبت ایشون برجسته میشد. ما میدونیم که خیابان تنها عرصه اعتراض مردمی نیست. میتونستن ایشون از اعتصابها، از صورتهای مختلف نافرمانی مدنی در شکل گونگون خودش صحبت کنند که نکردند. و این اشکال جایگزین اعتراض چگونه میشه مورد حمایت مردمی قرار بگیره؟ از سوی اصناف، از سوی شبکه‌های تأمین مالی و از این دست. اینا چیزای مهمی است که مردم میخوان ببینن، بشنون. یعنی شما اگر فراخوان میدید برای اعتصاب که در صحبت ایشون به اون شکل روشن مطرح نشد، اگر فراخوان میدید برای اعتصاب، برای ادامه اعتراض به صورت‌های مختلف، باید در حقیقت همراهش اشاره کنید که خب شبکه تأمین مالی اعتصاب کنندگان چگونه خواهد بود و چه گام‌هایی باید برداشته بشه. پس بنابراین اگر به نکته نخست اشاره کنم، تأکید بر صورت‌های مختلف اعتراض رو ما در صحبت ایشون نشنیدیم که جاد بود که با آن اشاره کنن. و نکته دوم اگر بخوام اشاره کنم که در صحبت‌های ایشون در حقیقت به شکل صریح مطرح نشد، تلویحی در پاسخ به یکی از پرسش‌ها مطرح شد، بخوام اشاره کنم، این بود که ما در حال حاضر در یک صحنه‌ای هستیم که فراخوان برای همگرایی سراسری و ملی باید برجسته‌تر و برجسته‌تر بشه. یعنی در حقیقت با یک دست نمیشه به حرکت ادامه داد، ما دست‌های بیشتری نیاز داریم. اینجا باید تکیه میشد، اینجا در حقیقت باید برجسته‌تر میشد تا اون بشه که در حقیقت بیان شد.
از تورج عطابکی شنیدید. 7 حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران در نامه سرگشاده به جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر کردند. این احزاب از جامعه جهانی خواستند تا جمهوری اسلامی رو با توجه به وضعیت موجود و عدم پایبندیش به هیچ قانون و اصل جهانی متوقف کنه. حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومولی کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان پژاک، کومولی سازمان کردستان، حزب کمونیست ایران، کومولی زحمتکشان کردستان، حزب آزادی کردستان پاک و سازمان خبات کردستان ایران امضا کننده های این بیانیه هستند. گفتگوی رو داشتم درباره محتوای این بیانیه و احزاب و سازمان های امضا کننده اون با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران.
ببینید، این در واقع جنبش فعلی در ایران که سه هفته پیش قبل شروع شد وسعت بسیار زیادی داشت، مردم بسیار زیادی شرکت کردند. عکس العمل نظام جمهوری اسلامی علیه مردم مطلقا امنیتی و تقریبا ایران رو تبدیل به یه میدان نظامی کرده است. بعد در کردستان ایران هم موقعی که در جریان این جنبش این احزاب از مردم درخواست کردند که فعالان نقش داشته باشند، مردم استقبال کردند. حقیقتش اینه بعضی مواقع اتفاقات یا حوادث طوریه سرعت حوادث یا سیر این حوادث رو احزاب سیاسی و شخصیت‌های سیاسی تأثیر می‌گذاره و بایستی تأثیر بگذاره. من اینو به فال نیک می‌گیرم. من فکر می‌کنم این مثبته. چرا؟ بدین دلیل که این احزاب با مردم خودشون، با وضعیت در داخل ایران و کردستان ایران در ارتباط هستن. حالا که اینا در ارتباط هستن، به آسونی میتونن خواستای مردم رو منعکس بکنن. پس اگه در با گذشته مقایسهش بکنیم، حقیقتش این وحدت و هماهنگی بین احزاب کرد دوستانی در حال شکلگیری هست.
از یک جهتی وقتی نگاه میکنیم به فهرستی که منتشر کردید و اسامی احزابی که کنار هم قرار گرفته، شاید یک سوالی هم پیش بیاد، اینکه خب شما دارید این پیام رو به جهانی مخابره میکنید که احتمالاً با مثلا یک اسم ممکنه مشکل داشته باشن و خب اون اسم هم دقیقا در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته، منظورم پژاک هستش، و شما در کنار پژاک خودتون رو قرار دادید. این تصویر، این تناقضی که ایجاد میکنه رو نگرانش نیستید؟ یعنی پیامی که میخواد بفرسته به حالا کشورهای جهان، به مردم ایران، و در کنارش شکلی که شما میخواییم با هم همکاری کنید.
ببینید، در مرحله اول محتوای این اطلاعیه مهم است. در مرحله دوم این احزاب که در این مرکز هماهنگی یا مرکز دیالوگ احزاب کردستانی حضور دارن، با هم در بعضی موارد هم نظر و هم عقیده نیستن. حزب دموکرات کردستان ایران که در این چهارچوب با این احزاب در حال حاضر هماهنگی و همکاری میکنه، همیشه دیدگاه‌ها و سیاست‌های خودشو داشته. بنابراین ما در مقابل سیاست این احزاب که خودشون چطور عمل میکنن مسئول نیستیم. فقط در حال حاضر واسه اینکه کمک کرده باشیم که مردم ایران و علل خصوص مردم کردستان احتیاج به پشتیبانی دارن، محتاج این هستن که هماهنگی و همکاری با هم بیشتر بشه، وحدت بیشتری وجود داشته باشه، خواستیم تمام احزاب کردی این پیغام رو به مردم بدن که راه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اینکه این نظام از بین بره دقیقاً اینه که این احزاب با هم همکاری داشته باشن. بنابراین این احزابی که اونجا هستن عقاید و باور خودشون دارن، ایدئولوژی‌های مختلفی دارن، ولی حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر سعی میکنه به همکاری و هماهنگی بیشتر کمک بکنه. و الا بدین معنی است که ما در تمام جزئیات چگونگی تعامل با ایران، مسائل بین المللی، آینده ایران چگونگی، سازوکار مسائل سیاسی آینده ایران، با هم در تمام این موارد در جزئیات با هم اتفاق نظر داریم. ولی دوباره تاکید میکنم در حال حاضر هم مردم ایران در کلیت خودشون و هم مردم کردستان مخصوصا احتیاج به این همکاری و هماهنگی با هم دارن.
من مجبورم یک بار دیگه این سوال رو ازتون بپرسم چون پاسخم رو نگرفتم. یعنی نام پژاک نگران نمیکنه شما رو که در کنارش قرار میگیرید، با توجه به اینکه در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا هم قرار داره؟
ببینید، سیاست این حزب هر چی باشه خودشون مسئول هستن.
به هر حال مسئولیت متوجه شما میشه دیگه، وقتی که من قرار بگیرم در کنار یک گروهی که اینگونه معرفی میشه یا حالا با این نام شناخته شده در این فهرست قرار گرفته، مسئولیتی رو متوجه من هم که در کنارش قرار گرفتم به نوعی میکنه دیگه، چون یک جور پشتیبانی رو به همراه میاره.
ببینید، در شرایط فعلی کردستان این مرکز گفتگوی احزاب کردستانی ایران با هم در هماهنگی هستند. در این مرکز ما هنوز رو این مسائل گفتگو نکردیم که نقشه سیاسی فعلی ایران و آینده سیاسی ایران چطور خواهد بود. اون موقع وارد این بحثا میشیم. ولی اگه اینجا قرار باشه من این را هم مد نظر قرار بدم، احمد و شرح از رهبر فعلی سوریه، رئیس جمهور فعلی سوریه، زمانی در لیست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داشت، حتی ایالات متحده آمریکا براش یه جایزه تعیین کرده بود. حالا ایشون مهمان ترامپ میشن در کاخ سفید.
یعنی شما امیدوارید که پژاک هم تبدیل بشه به مهمان آقای ترامپ در آینده؟
من نمیخوام اینجا دنبال توجیه بشم. در حال حاضر چیزی که برای ما بسیار مهم است و بایستی بهش توجه داشته باشیم، در کردستان ایران جمهوری اسلامی موفق نشه در صفوف مردم ایجاد اختلاف بکنه و ما در حال حاضر همچون پروسه‌ای و مد نظر قرار دادیم. ما در حال حاضر رو مسئله وحدت و همکاری بین احزاب کردستانی تأکید می‌کنیم و الا ما دیدگاه‌های کاملا مختلفی داریم در رابطه با چگونگی روند سیاسی ایران آینده ایران.
و یک نکته در لابلای خطوط بیانیه‌ای که منتشر شده هست که شاید برای عده‌ای نقض غرض به وجود بیاره و اون هم این هستش که در این بیانیه شما یک جایش اشاره میکنید به اینکه کردستان بار دیگه نه بزرگ دیگری به رژیم جمهوری اسلامی میگوید، تا اینجاش هست، و بر حقوق خود که شامل آزادی است. این منظور از آزادی چیه؟ چون میدونید که در داخل ایران به هر حال حکومت به نوعی این قضیه رو پررنگ میکنه، مسئله تجزیه در ایران رو پررنگ میکنه، از طرفی این سایه به هر حال همیشه نگرانی هایی رو برای شهروندان داخل ایران به وجود میاره. این آزادی آیا آزادی ایرانه یا منظورتون آزادی به معنای جدا شدن از ایرانه، فدرال شدن؟
سیاست حزب دموکرات کردستان ایران دقیقاً طبق برنامه‌ای که در آخرین کنگره خودش تصویب کرده اینه: ما در داخل ایران دنبال حل مسئله کردستان ایران هستیم و همچنین که از نامش پیداست، اسم حزب دموکرات کردستان حزب دموکرات کردستان ایران هست. همیشه ما در گفتگوهای خودمون با مخالفین جمهوری اسلامی از هر طیفی باشیم گفتیم که در حال حاضر اولویت ما اینه که نظام جمهوری اسلامی از بین بره، در ایران آزادی وجود داشته باشه، انتخابات آزاد وجود داشته باشه، جدایی این دین از دولت و ایران یه سیستمی باشه که بر اساس عدم تمرکز و مشارکت تمام طیف‌ها و تنوعات سیاسی و مذهبی و قومی اداره بشه. بنابراین پیغام ما کاملا مشخص است. موقعی که این پیغام مشخص رو داریم، طبیعتاً ما دنبال مخاطب هستیم. تمام مردم ایران، سازمان‌ها و احزاب سیاسی که علیه این رژیم مبارزه می‌کنن، مخاطب طبیعی مردم کردستان هستن. بنابراین سیاست ما کمافی سابق همینه که در چارچوب ایران دنبال حل مسئله کردستان هستیم و این مسئله تجزیه و نظام جمهوری اسلامی زیاد بهش توجه داره، مخصوصا هر وقت که فشار روش باشه و مخصوصا در کردستان اگه این مبارزه رو وسعت بیشتری داشته باشه، سعی میکنه جنبش کردستان و مردم کردستان رو منتسب و معطوف به اینجا و آنجا بکنه.
و به طور کل رابطتون رو با گروهای دیگه مخالف چگونه میبینید؟ مثلا حالا گروهایی که الان خیلی هم فعال هستن مثل شاهزاده رضا پهلوی و دیگران، آیا این بیانیه اونها رو هم در بر میگیره و این میتونه منجر بشه به یک همنشینی و همکاری و نزدیکی با گروهای مخالف که حالا خیلی شاید آبتون هم باهاشون توی یک جوب نره؟
تا اونجایی که به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در سطح ایران مربوط هست، ما با هیچ گروهی سر دشمنی نداریم، ولی قطعاً و کاملاً هم طبیعی است با این گروه‌ها اختلاف نظر داشته باشیم. و اینکه متأسفانه تا به حال الترناتیو یا نظام جایگزین علیه جمهوری اسلامی درست نشده، جای تأسف است. ما در گذشته هم با این نیروها در رابطه بودیم، گفتگو داشته ایم و در آینده هم حتما اینو ادامه میدیم، چون این جنبش بسیار وسیع مردم در داخل ایران و کردستان این پیغامو به تمام سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی داده که مردم تو کف خیابون هستن. این سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی هستن که متأسفانه تا به حال موفق نشدند یه آلترناتیو یا یه بدیل یا یه نظام جایگزین علیه جمهوری اسلامی درست بکنند. بنابراین ما در آینده هم این مذاکرات و گفتگوها را ادامه خواهیم داد، چون معتقد هستیم جامعه ایرانی جامعه متنوع هست، متکثر هست، متعدد هست. پس تمام اینا اینو ایجاب میکنه که این واقعیت رو قبول بکنیم و بر اساس قبول این واقعیت با سازمان ها و گروه های مختلف وارد مذاکره و گفتگو بشیم.
از خالد عزیزی شنیدید، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، درباره احزاب کرد که در کنار هم قرار گرفتن و البته در میان احزاب نام پژاک هم به چشم میخوره، گروهی که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا هم قرار داره و باید منتظرمون تا واکنش دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی رو به این پیوند و اتحاد دید. اما در کنار این گزارش، کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات هم اعلام کرده که از تشکیل فوری شورای راهبردی جمهوری‌خواهان ایران حمایت می‌کنه. این حمایت پاسخی روشن گفته شده هستش به ضرورت آنچه که این گروه همگرایی نیروهای دموکراسی خواه و تأکیدی بر اهمیت راهبردهایی دونسته که این شورا برای همسو کردن تلاش‌ها و ظرفیت‌های جمهوری‌خواهان مطرح می‌کنه. اونها نوشتن در بیانیه خودشون که ما باور داریم که گسترش همکاری میان جمهوری‌خواهان داخل و خارج از ایران نه یک شعار، بلکه پیش شرط عبور از پراکندگی و رسیدن به کنش سیاسی مؤثر و مسئولانه است. از همین رو این اقدام رو گامی عملی در مسیر تقویت اعتماد، گفتگو و سازمان یافتگی می‌دانیم. ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی و اساتید دانشگاه در داخل و خارج از ایران این بیانیه رو امضا کردند. چهره‌های سرشناسی چون حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ملی و زندانی سیاسی، زرتشت احمدی راغب، همچنین ایشون هم زندانی سیاسی در داخل ایران، دکتر نیری توحیدی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هستند، رضا مریدی سیاستمدار مقیم کانادا، جواد لعل محمدی که ایشون هم زندانی سیاسیه و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره کنارگیری آیت الله خامنه ای از حکومت، کمال جعفری یزدی هم زندانی سیاسی عضو شاخص جبهه ملی ایرانه و حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان که همکنون با ما هستند از امضا کنندگان. آقای شریعت مداری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز در این شرایط که به هر حال فضای سیاسی ایران با توجه به گزارش‌هایی که میرسه، اینترنتی که دیگه وجود نداره فعلا، فضای سیاسی بسته ایه، این همگرایی در این شرایط چه معنایی پیدا میکنه؟ ضمن اینکه به هر حال گروه های دیگه هم به صورت مستقل فعالیت هایی را آغاز کردن، چندی پیش الان همین دقایق گذشته ما شاهد این بودیم که احزاب کرد یک بیانیه ای رو دادن، الان شما هم دادید، روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی هم یک نشست خبری داشت بعد از این دو هفته ای که از اعتراض ها میگذشت، و در این لحظه ما شاهد این بیانیه شما هم هستیم.
خب با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تسلیت به ملت بزرگ، رزمنده و مظلوم ایران که اسیر دست حکومتی آدمکش، تروریست و بدون اعتنا به جوانان و خون آنها و هموطنان عزیز ماست. از صمیم قلب تسلیت میگم این مصیبت های متوالی رو و خودم رو در کنار اونها حس میکنم. ببینید، ما این بیانیه رو از داخل و خارج موقعی شروع کردیم که هنوز این کشتار شروع نشده بود، اینترنت باز بود، امضاهای زیادی از ایران جمع شد. بعد از اینکه اینترنت بسته شد، ما در همون موقع به change.org داده بودیم و 1400 خورده امضا هم بهش اضافه شد در چنجورگ، ولی اغلب از خارج کشور، برای اینکه داخل کشور دیگه مسدود بود. اقتضای وجود یک آلترناتیو جمهوری خواه که اکثریت ملت ایران رو به نظر ما تشکیل میدن و گروه ها و احزاب و کوچندگان مدنی حقوق بشری و سیاسی فراوانی دارند و اغلب نخبگان اجتماعی ایران جمهوری خواهند، یک ضرورت تاریخی و پاسخی به ضرورتی است که اهمال در اون ممکن است به برآمدن یک فاشیسم جدید در ایران منجر بشه یا روایت دیگری از فاشیسم موجود به عنوان آلترناتیو قدرت در ایران بیاد.
آقای شهید نداری، هر گروهی که باهاشون صحبت میشه اصولا همین مسئله رو بهش اشاره میکنن، یعنی نگرانیشون از این هست که چنین پدیده‌ای در ایران رقم بخوره. اما سوال اساسی اینه که خب هیچ کدوم از این گروه ها هم، از جمله حالا من بیانیه شما رو هم که دیدم، هیچ کدوم سر یک میز نمیتونن با هم بشینن، نمونش هم به هر حال در گذشته دیدیم.
اجازه بفرمایید، اولا بیش از 20 گروه اتنیک ما با بقیه جمهوری خواهان که هیچ موقع سر یک میز نمی‌نشستن با پیشنهادی که من دادم، یعنی بر اساس مشترکات همکاری کنیم و اختلافات رو به مجلس مؤسسان واگذار کنیم، همکنون نه تنها بر سر میز نشستن، کنگره مشترک تشکیل دادم با احزاب کرد، مشغول صحبتیم، با مرکز همکاری هم مشغول صحبتیم و اگر اونها به پیوندن در حقیقت همه اتنیک ایران نمایندگانشون در این گروه هستند و با بقیه جمهوری خواهان هم صحبت خواهیم کرد، ولی اینا همه جمهوری خواهان رو به علت وسعت نمی پوشونند. ما در صددیم که همه بلوک های جمهوری خواهی در یک شورای راهبردی به پیشنهاد داخل ایران آقای دکتر کمال جعفری و دیگران دور هم بشینند و این شورای راهبردی نمایندگی جمهوری خواهان رو برای ایجاد یک آلترناتیو ایجاد بکنه و در حقیقت اگر به چنین هدفی برسیم، خب این نشون میده که برخلاف گذشته این بار جمهوری خواهان موفق شدن دور هم بشینن و در یک راهبردی با هم کار کنن. مشغول صحبتیم، صحبت ها خوب پیش میره و امیدواریم به علت حساسیت موقع بحث های جنبی کنار بره و خطرهایی که بیخ گوشمونه همه حس کنن و این کار زود عملی بشه.
و فکر میکنید که در این شرایط که به نظر میرسه بعد از این اعتراض ها و سرکوب شدیدی که صورت گرفته ما شاهد یک عقیم شدگی سیاسی هستیم، این فعالیت ها میتونه اصلا مجالی پیدا کنه برای انجام شدن؟ خب سایه تهدید بین المللی هم بر سر جمهوری اسلامی و بر سر ایران هست.
بله، ببینید تجربه ما نشون میده که این انباشتگی خشم و نفرت و مطالبات چیزی نیست که بشه مهارش کرد یا کنترلش کرد. چند روزی به محاق میره، دوباره در وسعتی بزرگتر با خواسته های عمیق‌تر با مردمی مصممتر شروع خواهد شد. براش باید آمادگی داشت و اشکال اپوزیسیون ایران این بوده که گذاشته اول اتفاقات بیفته و بعد در عکس العمل اون کار کنه. بعد به استقبال حوادثه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. همونطوری که شنیدی صحبت‌های حسن شریعت مداری رو میشنیدید. اما بریم سراغ استارلینک در ایران و گزارشی که الهی روانشاد بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به آگاهیتون میرسونه.
از زمانی که استارلینک در سال 2022 کمتر از 4 سال پیش در جنگ اوکراین به راه نجاتی برای عبور از سد اینترنت بدل شد، اکنون سرکوب مخالفان در ایران برای ایلان ماسک و شرکتش به سخت‌ترین آزمون‌های امنیتی بدل شده. استارلینک از هفته گذشته در ایران خدماتش را رایگان کرده و جمهوری اسلامی هم با پارازیت اندازی‌های ماهواره‌ای و تاکتیک‌های جعل سیگنال به جنگ استارلینک آمده و همین باعث شده که این شرکت فضایی در کانون یکی دیگر از بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفع مقابله اسپیس ایکس با حملات ایران برای قطع آن به سودآورترین بخش کسب و کار این شرکت بدل شده است، چرا که نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از استارلینک و نسخه نظامی آن به نام استارشیلد استفاده می‌کنند. همچنین چین هم سرگرم توسعه جریان اینترنت ماهواره‌ایش برای رقابت با استارلینک است. از سوی دیگر شرکت اسپیس ایکس امسال تصمیم دارد سهامش را به بازار عرضه کند و صد البته وضعیت ایران همانند ویترینی پرزرق و برق برای به نمایش گذاردن قدرت استارلینک در مقابل چشم سرمایه گذاران خواهد بود. رویترز می نویسد در هفته های گذشته بنا به گزارش ها هزاران معترض به حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران کشته شدند، اما تشخیص ابعاد واقعی سرکوب به دلیل قطع اینترنت و ارتباطات بسیار دشوار بوده و اینجاست که استارلینک که ایجاد اختلال در آن برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از شبکه‌های کابلی و دکل‌های تلفن همراه است، به یک ابزار حیاتی برای مستندسازی بدل شده است. استارلینک در ایران ممنوع است، اما سازمان غیرانتفاعی آمریکایی تاب‌آوری جامع که در انتقال استارلینک به ایران نقش داشته میگوید ممکن است 10,000 ترمینال استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شده باشند، هرچند معلوم نیست چه تعداد از آنها فعال هستند. سازمان تاب‌آوری جامعه میگوید با اسپیس ایکس همکاری دارد تا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پارازیت اندازی را رصد کند. اما جان پلام، رئیس پیشین سیاست فضایی پنتاگون در دوران جو بایدن، به رویترز گفته است رژیم‌های سرکوب تصور می‌کنند هنوز می‌توانند ارتباطات را قطع کنند. او تاکید می‌کند که روزی را می‌بینم که دیگر این کار ممکن نباشد. ویکتوریا سامسون، مدیر ارشد امنیت و ثبات فضایی در اندیشکده بنیاد دنیای امن هم گفته که روسیه در اوکراین مجموعه‌ای از فناوری‌ها را در مقابله با استارلینک به کار گرفته و احتمالاً مشتاق برآورد میزان اثرگذاری مختل سازی کار استارلینک به وسیله جمهوری اسلامی است. استارلینک اولین منظومه بزرگ اینترنت فضایی است که ابزاری کلیدی برای ارتباطات به ویژه در زمان جنگ و برای مناطق دورافتاده است. حدود 10,000 ماهواره استارلینک در مدار پایینی زمین با سرعتی حدود 27,360 کیلومتر بر ساعت بر فراز ترمینال های کاربران حرکت می کنند و دقیقاً به همین دلیل شناسایی و مختل کردن سیگنال های آنها بسیار دشوار است. به گفته پژوهشگران، جمهوری اسلامی با پخش سیگنال های جعلی GPS به مبارزه و از کار انداختن ترمینال استارلینک روی آورده است.
الهی روانشاد گزارش میداد و با این گزارش به پایان ایستگاه 19 میرسیم. برای شمایی که در ایران هستید شب آرومی آرزو میکنم. امیدوارم فردای بهتری در انتظارتون باشه. تا وعده دیگه‌ای که در کنارتون باشم.